بسم الله الرحمن الرحیم. می‌فرمان که منطق دو بخش، منطق بعضی از بخشاش واجبه که خونده بشه و بعضی از بخشاش جزء نوافله، یعنی اضافاتیست که اگر خونده نشد مشکل چندانی به وجود نمیاره، ولی بالاخره اونها هم خوندنشون خوبه. اونی که لازم خوندنش و واجبه برهانه که برای تکمیل خود انسانه، چون انسان موظفه که خودش رو کامل کنه، وسیله کمال رو هم واجبه که تحصیل کنه. اما بقیه قیاسات، انهای قیاسات دیگر، علل خصوص خطابه که برای دیگرانه، برای ارشاد دیگرانه، این واجب نیست خوندنش، چون ارشاد دیگران رتبهش بعد از خود انسانه. انسان اول خودش رو باید کامل کنه، بعدن به کمال دیگران بپردازه. اون قسمتی که مربوط به کمال خودش جز واجباته و اون قسمتی که مربوط به اکمال دیگرانه جز واجبات نیست. البته واجبی که در اینجا میگیم به معنای اون نافلهی که در اینجا میگیم، نه نافلهیست که جایز و ترک باشه. شخصی که بالاخره منطق میخونه باید همه اینا رو بخونه. در مقابل اون اولی نافل است، در مقابل اون برهانی که برای کمال نفس خونده میشه نافل است، نه اینکه جزء نوافلی باشه جایز و ترک. اگر کسی منطق میخونه خطابه رو هم باید بخونه از باب وظیفه های دیگری که داره. البته ایشون مغالطه رو جزء نوافل به حساب آوردن، ولی علمای دیگه مغالطه رو هم جزء واجبات قرار میدن و میفرمایند اون هم برای کمال خود انسانه که انسان مغالطه رو بخونه. لیحتر زنها، برای احتراز باید مغالطه خونده بشه، همونطور که برهان برای اعمال باید خونده بشه، مغالطه برای احتراز باید خونده بشه. چون اگر انسان فقط به برهان اتکا کنه و مغالطه رو نشناسه، احیانا برهانش مغالطه میشه و متوجه هم نمیشه، اعتماد میکنه بر چیزی که نباید اعتماد کنه. بعدم مطالب دیگری هست که میفرماد اگر کسی منطق رو به طور کامل بخونه، وسیله وصول به علوم دیگر رو در اختیار داره. سلام علیکم. ولی اگر منطق رو نخونه، هر چقدر هم که علوم دیگر رو محکم بخونه، ایمن از اشتباه نیست. و اگر یک بار اشتباه نکرد و دیدیم که درست حرف زده، این مثل اینه که تیری به تاریکی بندازه و اون تیر به هدف بخوره. اتفاقیه، همیشگی نیست. بعدم تعریفی میکنن از منطق که منطق علمیست که انسان را از خطا حفظ میکنه و به اعتقاد حق میرسونه. البته نه خود منطق انسان رو به اعتقاد حق برسونه، بلکه وسیله رسیدن رو فراهم میکنه. و بعدم بگیم بعضی تعریفات دیگری که در قالب الفاظ ادبی آوردن گفته میشه و آخر سرم به سمه منطق پرداخته میشه. ما الان بحثمون در منفعت منطق بود که اینا منفعت‌های واجب و منفعت‌های نفل نافله رو همه رو بیان کردیم و آخر سر هم گفتیم که انسان رو از خطا حفظ می‌کنه و بر همه انسان‌ها واجبه که این منطق رو بخونه. دیگه بقیه‌اش حل عبارته، چیزی نداریم که معطلش بشیم. ول منطق و بعضه فرضون و هو البرهان. بعضی از قسمت‌های منطق فرض واجب خونده بشه که عبارت از برهانه. چرا برهان واجب خونده بشه؟ لأنه لتکمیل ذات، برای تکمیل خود انسانه و انسان هم موظفه که خودش رو قبل از دیگران تکمیل کنه. و بعضه نفلون، ولی بعضی ها نافل است. نافل اونی رو که اضافه بر مراد باشه، اضافه بر حق باشه، اونو میگن نافله. حالا نه اینکه حتما ترکش جایز باشه، شاید هم ترک اینم واجب باشه، ولی اضافه بر مورد احتیاج خود انسانه، این باعث احتیاج دیگرانه. و بعضه نفلون، و همه ما سوا همین اقسام قیاس غیر از برهان بقیه نفلند، چون مورد احتیاج خود انسان نیستند، برای ارشاد دیگرانند. عرض کردم مقالطه رو مثل خواجه و امثال اینها سعی میکنن که جز دسته اول به حساب بیارن، که جز واجبات، جز چیزهایی است که خود انسان رو کامل میکنه. خب چرا بقیه قیاس، بقیه اقسام قیاس جز نوافلن؟ لأنه للخطاب مع الغیر، و انسان هم اونچنان که خودش رو واجب است به کمال برسونه، واجب نیست به اون نحوه دیگران رو به کمال برسونه، خودش مقدمه. و من اتقن المنطق فهو على مدرجة من سائر العلوم. مدرجه چیزیست که به وسیله او میشه به چیزی دیگر رسید. راه رسیدن به چیزی دیگر رو میگیم مدرجه. کسی که منطق رو محشم کنه و خوب بخونه، فهو علی مدرجة من سایر علوم، راه رسیدن به سایر علوم رو در اختیار داره. و وقتی به بقیه علوم دسترسی پیدا کرد، ایمن از اشتباهه. ولی و من طلب العلوم التي هي غير متسقة و هي ما لا يؤمن فيها الغلط و لا يعلم المنطق فهو كهاتب ليل و كرامد العين. این و لا يعلم المنطق رو توجه بکنید، عطف نگیرید بر لا يؤمن، بر لا يؤمن فيها الغلط عطف بر اونجا بگیرید درست نیست، عطف بگیرید بر طلب العلوم. و من طلب العلوم ولا يعلم المنطق. علوم دو قسمن از نظر چینشی که خود مؤلف انجام میده، یه علوم متسق یه علوم غیر متسق. علوم متسق علومی هستن که منظم شده باشن به نحوی که اشتباه درشون پدید نیاد، یعنی طوری از عام به خاص منتقل شده باشه، طوری از مقدمه به ذیل مقدمه رفته باشه که اگر انسان به همون ترتیبی که این علم منظم شده این علم رو یاد بگیره اشتباه نمی کنه، چون هر چی که لازمه در اختیارش قرار میگیره. قبل از ورود در مسئله لوازم اون مسئله تو ذهنش هست، مقدمات اون مسئله تو ذهنش هست. این چنین علومی علوم متسقه هستن و ایمن از اشتباه هستن. ولی بعضی علوم به این ترتیب تدوین نشدن، گاهی از اوقات مطلبی به عنوان مقدمه باید گفته بشه گفته نشده، ارتباطات تمام مسائل قبلا روشن نشده، یه دفعه وارد یه مسئله شدن. این علوم ایمن از اشتباه نیستن. سلام علیکم. انسان در خوندن اینا ایمن از اشتباه نیست. میفرماید اگر در این چنین علومی منطق تحصیل نشده باشه، انسان وارد بحث بشه به نتیجه نمیرسه. حالا به نحوی که خودشون میفرماید. بله، همون میشه، شاید هم یه خورده بالاتر، البته بنابراین تقسیم به تفسیر خود ایشون، نه تقسیم به تفسیر دیگران. بله، یعنی از آن به خاص آمدن، از خاص به آن رفتن، مقدمات رو درست مرتب کردن. البته در همون علوم متسقه هم ایشون بعدن اشاره میکنن که نه، علوم متسقه رو میگن احتیاج به چیز نداره، احتیاج به منطق نداره. علوم در علوم متسقه را اگر حساب کنید ظاهراً به جز منطق ما نداریم، ظاهراً علم متسقی بنا به جز منطق نداریم. حالا اینو بعداً توضیح میدیم. بقیه علوم همه محتاجه. شاید حساب هندسه هم بشه از جز علوم متسقی حساب کنید و شاید همینطور باشه. در حساب آنچه که باید مقدماً معلوم بشه گفته شده، بعد به مؤخرات برداختن. در هندسه همچنین، در منطق همینطور. در منطق از بدیهیات رفتن به نظریات، یا اگر خواستن به نظریات معل واسطه برسن، اول اون واسطه ها رو که نظری بوده اثبات کردن، بعد به واسطه های به نظریات بعدی رسیدن. همه به ترتیب جلو رفته، یعنی هیچ جاشی انسان گیر نمی کنه، مبتلا نمیشه. برخلاف سایر علوم که بالاخره یه جاهای مقدمه لازم داره، اون مقدمش مثلا تو منطق یه جای دیگه است، گفته نشده، باید علوم دیگه خونده بشه. و من طلب العلوم التي هي غير متسقة، متسق یعنی منتظمه، یعنی منظم، غیر متسق یعنی غیر منظم. من طلب العلوم التي هي غیر متسقه و غیر متسقه رو معنا میکنن، چون منظم بودن و نامنظم بودن در اینجا دخالتی نداره، اون چیزی که دخالت داره اینه و هی ما لا یؤمن فی الغلط. علمی باشه که ایمان از غلط در اون علم نباشیم، اشتباه درش رخ بده. علمی که از بدیهی ما رو به نظری برسونه، مثل مسائل منطقی که بعدا توضیحش رو خواهیم گفت، این علم ایمان از غلطه، چون ما رو از بدیهی به نظری رسونده. و اگر بازم خواسته از نظری به نظری برسونه، اول اون نظری رو که واسطه بوده گفته، بعد نظری که ذل واسطه بوده مطرح کرده، پس متسق بوده و ایمان از خطا کرده ما رو. اما اگر علم غیر متسق باشه، این ایمان از خطا نیست، انسان درش خطا میکنه. من طلب العلومی رو که این چنین باشد، در حالی که ولا یعلم المنطق، این من گفتم عطف بگیرید، حال بگیرید، شاید بهتر باشه. حال بگیرید از من طلب. من طلب العلومی رو که متسق نیست، در حالی که منطق رو نمیدونه، فهوه کهاتب اللیل، کهاتب اللیل و کرام دل این. الف لام ندارید اون کتاب قدیم؟ کهاتب اللیل نیست؟ خاطب ظاهرن صافصوف نیست، حاتب درسته. حاتب به معنای کسی که هیزم جمع میکنه، ولی حاتب اللیل رو همدیه اصطلاحه که به معنای ظاهریش گفته نمیشه. حاتب اللیل به کسی گفته میشه که هر چی زبانش میاد میگه، که انهو بیفکر حرف میزنه، میگن بیهودگو، پرگو، این میشه حاتب اللیل، که اصلا ربطی به هیزم جمع کردن در شب نداره، یه اصطلاحه. کسی که هر چی به زبونش میاد میگه، خیلی تو فکر نیست که با فکر حرف بزنه. خب پیداست کسی که منطق نخونده، هر علم متسق غیر متسقی رو که بخونه، اون علمو بیان میکنه، ولی کنه او بی فکر داره بیان میکنه. بله شاید، بله به این مناسبت، مناسبت بدی نیست. اون که شب تاریکه هر چی دم دستش بیاد جمع میکنه، توجه نداره که حالا این هیزم به درد خور هست یا به درد خور نیست. تو شب که میره هیزم رو جمع بکنه، همه چی جمع میکنه. اینجا این شخص هر چی به زبانش میاد میگه، اهم از این که این مطابق فکر باشه یا مطابق فکر نباشه. کسی که منطق نخونده باشه، هر چقدر علوم رو کامل خونده باشه، وقتی حرف میزنه که انه او حرفی میزنه بدون فکر، هر چی به زبانش میاد میگه، اینجوری میشه. و کرام دل عین لا یقدر علی نظر الی ذو. رام دل عین کسی است که چشم درد داره، کسی است که ملتهمه چشمش، که یکی از طبقات چشمه ورم کرده، این نمیتونه به نور نگاه کنه. رام دل عین به نور نمیتونه نگاه کنه، نقص داره. نه که نور ناقصه و به او نمیرسه، نور به همه میرسه، از جمله به او هم میرسه، اما او نمیتونه به این نور نظر کنه. پس اگر شخصی منطق نخونده باشه، چشمی رو که میتونه به نور علوم باز بشه باز نکرده و نتونسته در واقع به این نوری که از علوم میتابه توجه کامل بکنه. مثل آدم میمونه که چشم درد داره و به نوری که افاضه میشه توجه نداره. بله فاعلی نیست که چشم، بله رامد اون چشم درده. رامد العین کسیست که چشمش درد میکنه، نه کسی که چشمو به درد بیاره. فاعل اینطوری نیست، فاعل متعدی نیست. رامد العین کسی که چشمش درد میکنه. حالا شما میفرمایید اسم فاعل نخونیم؟ فاعل نمیگیریم شما، این کسی که چشش درد میکنه صفته، اما صفته. بله الان ما کرامت میخونیم، من متوجه نشدم چی میفرمایید. کرامت، خب منم کرامت میخونم. شما
عندما تقرأها رامد العين ان هو الذي يفعل الرامد، اما رامد العين رامد ثابت.
همین دیگه، ما دومی رو منظورمونه، یعنی رامد العين یعنی کسی که چشمش درد میکنه، نه کسی که رمد رو در چشم ایجاد میکنه، منظور این نیست. کرام دل اینه لا یقدر و علم نظر الزو، نمیتونه نظر کنه به تاری به روشنایی. لا لبخل من الموجد، نه اون که اون کسی که نور رو ایجاد میکنه بخل کرده باشه و نور رو به او نرسونده باشه، بله نقصان الاستعداد، خود این لیاقت گرفتن نور رو نداره، چشمش به خاطر اون رمدی که پیدا کرده لیاقت گرفتن نور رو نداره. اینجا هم همچنینه، شخصی که منطق رو نخونده اون چشمی رو که برای گرفتن نور علوم لازمه براش اون چشم براش پیدا نشده. از علوم انواری افاضه میشه و اون نمیتونه به این انوار توجه کنه. خب ما میگیم کسانی رو دیدیم که منطق نخوندن و دلی در این حال حرف درستم زدن، ایشون میفهمد این اتفاقیه، مثل شخصی که تو تاریکی یه تیری بندازه اتفاقا به هدف بخوره. این در واقع هدفگیری درستی که نکرده، اتفاق افتاده، دفعه دیگه اگه بخواد تیر بزنه به هدف نمیخوره. حالا یه دفعه اشتباه نکرده، ده دفعه دیگه اشتباه میکنه. و ثواب الذی یصدر من غیر المنطقی کرمیت من غیر رام، اون حقی که گاهی از منطقی حاصل میشه مثل تیریست که بدون تیراندازنده‌ای تحقق پیدا کنه. مثلا فرض کنید که شخصی تیری رو به طرفی مینداخته که رامیه به این هدف نبوده، اتفاقا بادی آمده اون رو به اون هدف رسونده، یا اینکه تیر اصلا نیفتاده، داشته رد میشده، پاش به چیزی خورده، به سنگی خورده، اتفاقا این سنگ بلند شده رفته به هدف خورده، این اصلا تصمیم افکندن نداشته، ولی خب بالاخره خودش رفته. این کرمیت من غیر رام. و کمداوات عجوزن، میگن که سه چیزه که همه دارن، سه چیزه همه دارن، هیچ کی درش کم نمیاره. یکی طبه، همه طبیبن، چون یه جا مطلبشه که آقا فلان جام درد میکنه همه توابت میکنن، میگن اینو بخور این کار انجام بده. یکی فقهه، هر وقت یه مسئله شرعی گفته میشه همه جواب میدن، همه مجتهدن. یکم بناییه، هر کی مثلا یه خونش یه ایرادی داشته باشه این طرح همه افراد حاضرن بگن که چی کار بکنه خونه درست بشه. در این ستا میگن همه استادن، هیچ کی کم نمیاره. حالا بحث مداوات عجوزه، بعضی پیرزنام همین مداواها رو دارن، یعنی همیشه سعی میکنن که مرضهایی رو با یه چیزایی مداوا کنن، درسی هم نخوندن، ولی احیانا شاید هم گاهی بیش از احیانا این مداواشون تأثیر میکنه، نه اینکه از در واقع روی حساب باشه، این روی اتفاقه. حالا اگر یه نفر منطق نخونده و اتفاقا اشتباه نمی‌کنه، مثل مداوات عجوز میمونه. و چه مداوات عجوزه؟ خب خود منطقی چیه؟ خب کسی که منطق نخونده باشه گاهی اشتباه نمی‌کنه، به این صورت که گفته شد. اما اون کسی که منطق خونده باشه اون اشتباه می‌کنه یا نه؟ می‌فهمن در واجبات اشتباه نمی‌کنه، در اون جاهایی که خودش رو موظف می‌دونه که دقیق کار کنه که مهمات مسائل منطقا اشتباه نمی‌کنه. در اون جزئیات و مختصرات احیانا اشتباه میکنه، ولی این دو مرتبه قابل تدارکه. اگر دو مرتبه برگرده و توجه بیشتر بکنه اون اشتباه ها هم برطرف میشه. مثلا در اصل قیاس اشتباه نمیکنه، اما گاهی میخواد یه قیاس موجهی درست کنه، یه جهتی رو ممکنه اشتباه بیاره که جزئیات مطالب، بعدم دوباره برگرده اونو درستش میکنه. مثل کسی که حساب میکنه، اگر بالاجمال حساب شد این گاهی اشتباه میکنه، حسابگر نباید اشتباه میکنه، ولی گاهی اشتباه میکنه، میشه تو ذهنش مسئول حساب کردنه، مجملا بدون تفصیل، بدون که کاغذ برداره جمع کنه، یه وقتی همه رو مینویسه جمع میکنه تفریق میکنه، خب این اشتباه نمیکنه، یه وقت همطور به صورت اجمال حساب میکنه، احیانا اشتباه میکنه. این دو مرتبه برگرده بشماره اشتباهش برطرف میشه، یعنی اشتباه قابل تدارکه. منطقی هم ممکنه اشتباه بکنه، منتها اشتباهی که با یه تأمل جدید قابل برطرف شدنه، یعنی قابل تدارک. وقد یندر للمنطقی خطأ فی النوافل دون المهمات، گاهی برای منطقی خطأی اتفاق میفته اما در نوافل نه در مهمات. نوافل عرض کردم عبارت است از اون کارهایی که بیش از چیزهایی که مازاد بر حد لازم باشه، یعنی در قواعد اصلی اشتباه نمی کنه، در فروعاتی که بیش از حق و بیش از لازمن در اونا احیان اشتباه بکنه. لیکن یمکن و استدراکه، ممکنه تدارک بکنه این اشتباه رو و جبران بکنه، به عرضهی علال قوانین المنطقیه، همون مطلبی رو که درش اشتباه کرده بر قوانین منطقیه عرضه کنه. مثلا فرض کنید که در یه علمی در مسائل مهمش اشتباه نشده، در مسائل غیر مهمش اشتباه کرده، اون مسئله غیر مهم رو اگر بر منطق عرضه کنه میبینه که قابل حله و قابل جبرانه. کم من اراد اجمال حساب و غلط فیه یمکنه استدراکه، یمکنه استدراکه به عقده مرتین او اکثر. کسی اراده کرده اجمال حساب رو، اجمال به معنای خلاصه کردنه، اجمل الشیء ای ذکره من غیر تفصیله، یعنی به طور خلاصه یه چیز رو حساب کرده، یعنی بدون اینکه قلم کاغذ برداره بابا تفصیل این امور رو جمع کنه، این اعداد رو جمع کنه، همینطور مجملن جمع کرده و غلط فیه و بعدم اشتباه کرده. خب این شخص رو ممکن است که جبران کند اشتباهش رو به عقده، یعنی شمردن اون امر بار دوم یا بار سوم و چهارم، اگر چند بار دوباره بشموره بالاخره مشکلش حل میشه، چون قاعده دستش هست، قاعده حساب دستش هست، میتونه از اون قاعده استفاده کنه. اگر یه وقت اشتباه کرد میتونه اشتباهشو برطرف کنه. منطقی هم همینطوره، اگه یه وقت اشتباه کرد چون قانون منطقی داره میتونه با قانون منطقی اشتباهشو برطرف کنه، اما کسی که منطق نخونده چون قانون منطق در اختیارش نیست، اگر اشتباه کرد تا آخر در اشتباهش میمونه. فل منطق هو ول آلت العاصمه، عاصمه یعنی حافظه، حافظ ذهن است، عن الخطا و الزلل یعنی لغزش، الموصلت تو الال وقوف علال اعتقاد الحق و اعطاء اسبابهی و نهج سبله. الموصله صفت برای الاله است، منطق وسیله است که اولا ذهن رو از خطا و لغزش حفظ میکنه، ثانیا انسان رو الال وقوف یعنی اطلاع و اشراف بر اعتقاد حق ایصال میکنه، ایصال میکنه و میرسونه انسان رو به این که مطلع شود علال اعتقاد الحق. منتها ایصال دو جوره، یه وقتی این که ایصال میکنه یعنی اون قانون حق رو، اون اعتقاد حق رو در اختیارش میذاره، منطق این کاری نیست، چون منطق حق رو باطل رو اینا رو توضیح نمیده. حق و باطل رو مثلا در علوم دیگه باید خون، مثلا در فلسفه باید حق و شناخت، مثلا منطق اسباب شناخت حق رو، اسباب به دست آوردن اعتقاد حق رو در اختیار ما میذاره و راه رسیدن به حق رو برای ما روشن میکنه، نه اینکه خود حق رو برای ما روشن کنه. اون کارش حق، بیان حق نیست، کارش بیان وسیله رسیدن به حقه. پس اگر موصل هست، موصل است به اعطای اسبابه، یعنی اسباب اعتقاد الحق رو عطا میکنه، و نهج سبله، نهج سبله یعنی پیمودن راه های حق، پیمودن راه های حق رو به ما یاد میده که ما چگونه این راه ها رو بریم تا به حق برسیم. و هو علم یعلم فیه کیف یکتسب عقد من عقد حاصل، علمیست که ما در این علم میدونیم که چگونه عقیده ای رو که نداریم از عقیده حاصلی که داریم استنباط کنیم، از معلومات چگونه به مجهولات برسیم، چه عقیده در باب تصدیقات باشه، چه عقیده در باب تصورات باشه. ما اگر بخوایم از در تصور مجهولی رو پیدا کنیم، باید از تصور معلوم اقدام کنیم. اگه بخوام تصدیق به تصدیق مجهولی برسیم، باید از تصدیق معلوم شروع کنیم. پس همیشه عقدی که مجهول است و موجود نیست، از عقدی که پیشمون حاصله استنباط میشه. در منطق اینطوره، را منطق اصلا همینه، تمام بحثش همینه که چگونه شما مجهول رو، چه مجهول تصوری چه مجهول تصدیقی، از معلوم کسب کنید، اون چرا که حاصل نیست از اون چه که حاصل است کسب کنید. اون کار منطقه. و هو علم یعلم فیه که چگونه کسب شود عقیده‌ای که حاصل نیست من عقد حاصل، از عقیدهی که حاصل هست. آنچه که معلوم نیست از آنچه که معلوم هست چگونه کسب بشه. و یا عبر عن المنطق انه عین خرارتون من شرب ماءها و تطهر بها سرت فی جوارهی منتون مبتدعتون تویت لها بهل مهامه. چشمه ایست روان، اینون خراره، چشمه ایست روان که هر کس آبش رو بنوشد و با او تطهیر کند، یعنی تطهیر از حدث یا خبث. سرت فی جوارهی منتن در تمام اعضاش، یعنی اعضای علمیش، اعضای فکری و ادراکیش، قدرتی نفوذ می کند، منه نیروی نفوذ می کند، مبتدع یعنی تازه، یعنی روی تازهی که از قبل نبوده، که تویت در هم پیچیده می شود به خاطر این نیرو برای او المهامه. مهامه جمع مهمه است. مهمه یعنی بیابان دور و بیاب و علف. این بیابان دور و بیاب و علف براش پیچیده میشه، یعنی سریعا این رد میشه از زیر پاش و این رو به آبادی میرسونه. آخه انسان وقتی در یه بیابان دور و بیاب و علفی گرفتار بشه، خب مشکلشه، رفتنش هم مشکله. اما اگر منطق خونده باشه چنده این بیابون زیرش تی، زیر پاش تی میشه، تی و لسکه میگن، یعنی پیچیده میشه این زمین دو زیر پاش و بدون این که این احتیاج به قدم برداشتن داشته باشه زمین از زیر پاش رد میشه و این به جایی که آباده میرسه، مهامه در نوردیده میشه، پیچیده میشه و از بین میره و پیش او دیگه مهامه ای باقی نمیمونه، یعنی بیابان بیابلفی باقی نمیمونه. ولم یتکعده جبل قاف. جبل قاف کوه افسانه ای است که کنایه است از یک کوه بسیار مرتفعی که هر کسی توان رسیدن به قله او و سرازیر شدن به پشت او رو نداره. میگن اگر کسی این کوه قاف رو طی بکنه به مقاماتی میرسه که دیگه لایق انسانیت انسانه. خیلی سخت رفتن اونجا، برای هر کسی اتفاق نمیفته. میفرماد که لم یتکعد هو جبل قاف، او را به سختی نمی اندازد، براش دشوار نمی باشد جبل قاف. یعنی اگر منطق خونده باشه اون کوه سخت علوم را هم به توسط این منطق حل میکنه و براش دشواری نیست. ولم تزونه زبانیه فدهدهته الالهاویه. زبانیه در لغت به معنای پاسبانه، در اصطلاح به معنای نگهبانان آتش جهنمه. اینجا به هر کدوم معناش کنید درسته و احتمالاً به ملائکه نگهبان جهنم شاید نزدیکتر باشه. لم تزبنهو یعنی او را نمیراند، او را زبانیه و پاسبانها و اون ملائکه موکل نمیرانند که در نتیجه بغلطانندش الالهاویه یعنی جهنم. دهدهتو یعنی غلطاندن، دهده یعنی غلطاندن، یعنی پاسبانهایی که در علوم نگهبانند او رو نمیرانند که او به سمت پردگاه علم که هاویه و جهنم اشتباهه سقوط کنه، بلکه در علم او رو میپذیرند. کسی که منطق خونده باشه در علم میپذیرندش و بهش اجازه میدن که از همواری های علم استفاده کنه، در گودال ها و هاویه ها سقوط نکنه و نمیرانندش زبانیه و اون محافظان تا او را بغلطانند الالهاویه. الهاویه ظاهرن هاویه بهتره، ظاهرن. و یخف و علالماء حمله و لا یقرق و فی البحر المحیط. این انسانی که منطق خونده اگر وارد علم شد مثل انسانی است که روی آب به سبکی شنا میکنه و راه میره، ولی کسی که منطق نخونده انسان سنگینی است که در این آب غرق میشه، اگر وارد علم بشه در آب غرق میشه. آب به سبکی این انسان رو حمل میکنه. مثل فرض کنید یک کاغذی که روی آب بیفته، یه چوبی که روی آب بیفته که غرق نمیشه، اینم اگر وارد علوم شد غرق نمیشه، مشکلی براش پیدا نمیشه، همینجور روی علوم راه میره و استفاده میکنه، برخلاف منطقی که غرق میشه. بعد میفرماد فکر نکنی که این شخص توی استخر غرق نمیشه، یه علم مختصری بهش بدن غرق نمیشه، نه در بحر محیط هم غرق نمیشه. بحر محیط در اصطلاح قدیم به اقیانوس اطلس گفته میشده، امروز باید به اقیانوس آرام گفته بشه. سابقا که آمریکا کشف نشده بود، از اروپا به اون ورفش میشدن بحر محیط، میگفتن دیگه شد، به شرق آسیا ختم میشد، یه دور زمین تقریبا میشد بحر محیط، یکی حساب میشدن. بله، یعنی اقیانوس اطلس و آرام هر دو با هم متصل بودن. خب بعد از اینکه آمریکا کشف شد، خب بحر محیط دیگه اون اقیانوس اطلس دیگه بحر محیط به حساب نمیاد، ولی در اصطلاح اینا بحر محیط چی میگن؟ این هم اقیانوس آرام و اطلس با هم دیگه که کل زمین را احاطه کرده، مثلا که بزرگترین دریاست. مثلا بحر محیط تو لغت نگاه بکنید، لغت‌های قدیمی مثلا فرنگ آنندراج اینا میگه دریاییست بیکران، ساحل نداره، این اینقدر بزرگه. بعضیاشون هم مشخص میکنن که از کجا شروع میشه، دیگه نمیگن به کجا ختم میشه، از کجا شروع میشه شون میگن که معلوم اقیانوس اطلس منظورشون بوده، منطقه اقیانوس اطلسی که یه سرش طرف غرب اروپاست، یه سرش طرف شرق آسیا. خب و یخف و علال ماء حمله، بر آب کسی که منطق خونده سبک حمل میشه، غرق نمیشه. ولا یغرقو، نه تنها در آب استخر غرق نمیشه، بلکه ولا یغرقو فی البحر المحیط، در بحر محیط هم غرق نمیشه. و هو فی جوار عین الحیوان راکده، و این شخصی که منطق خونده همسایه چشمه آب حیاته، اونم نه چشمه آب حیات جوشان و پرخروش که شاید اگر چه او را نمی کشه ولی بالاخره بغلتونه تش، بلکه اراکده یعنی بی جنب و جوش، ثابت، آرام. من اقتمر فیها لم یمت، کسی که فرو رود در این چشمه نمی میره، همیشه زنده است، آب حیات هجم خود همیشه زنده است. منطقه من اینطور، هیچ وقت در هیچ علمی به مرگ گرفتار نمیشه، یعنی به اشتباه. اگر علمی قابل، اگر قابل تمجید باشه، علمی جا داره که تمجیدش کنه. اینم ارزش داره، تمام ارزش ها و ارزش این وابسته است. میشه اینو ندیده گرفت؟ ایشون ببینید حرف رو چطوری شروع کرد، گفت هر علمی رو بخوای بخونی، بالاترین علم اگه بخوای بخونی، اینو نداشته باشی لنگی. پس ارزشش خیلی بالا،
به خودی خود ارزش ندارم.
نه، به خودی خود ارزش ندارم،
وسیله ارزشمند.
حالا وسیله ارزشمندیست که اگر شما در علوم سنگین هم وارد بشید و این وسیله رو داشته باشید، امید اشتباه نکردنتون هست. اینا میشه همون بحر محیط دیگه، این میشه بحر محیط. بحر محیط که نمیخواد بگه واقعا تو دریا افتادی منطق نجاتت میده، منطق اصلا کاری نیست. اونایی که منطق خوندن تو دریا بیفتن با کسانی که نخوندن فرق نمیکنه، منظورش دریای علمه. در علوم سنگین اگر وارد شدی منطق داشتی کافیه. لم یموت یعنی گرفتار اشتباه مرگاور نمیشه. گفتیم اگرم اشتباه میکنه، اشتباه قابل جبران میکنه. این لم یموت منظورش همینه، نه که واقعا کسی منطق بخونه جاوید میشه. کسی که منطق بخونه نمیمیره، یعنی در اشتباه مرگاور نمیفته. اشتباهش اشتباه کوچیکه، قابل جبرانه. علایال اینا کنایه است، کنایه رو باید معنا کنیم. وقت میبینیم نه، مبالغه هم نکرده. ولی اگه همین معنای ظاهری شما رو لازم کنیم، این شأن منطق نیست، منطق خیلی پایین تر از اینه. اما معنای کنایه شما لازم کنیم، این درست گفته. نه خب فرمایش شما مثل ایشون بود که فقیره یه بله، نه اینقدر اینجور هم نیست، اینجور هم نیست. اگه خوشقلم باشند و بینویسند، معناش اینه که هرچی دهنشون رسیدین همونی که قبلا گفتیم که حاتب اللی میشه، که نمیشه، که باید قلم داشته باشه، فکرش هم کار کنه، درست بنویسه، نه اینکه هرچی به قلمش آمد بنویسه. خب بله، نه این عبارت از شارعی نیست، عبارت از هرچی هست، بالاخره شارع قبولش کرده که آوردتش. و منها یعلم ان من قال، کسی که گفته باشد، انا قانع به ما اعلم، هرچی میدونم کافیمه، و ما لی حاجتن الی المنطق، ما این آفی هست، و مالی حاجتون یا منطق، به منطق هم احتیاج ندارم، این شخص که این چنین گفته، و این کان یعلم و جمیع العلوم العامیه، تمام علوم عامیه رو بلده، من اللغت و نحو و شعر و ترسل، ترسل یعنی نثری که با سجعه میاد، با سجعه مرتب میاد، مشتمل بر صناعات ادبی است، اینو یعنی ترسل، یعنی بلد عباراتی رو بیاره که مثل شعر باشه مثلا. والفقه والکلام والطب والحساب، همه این علوم رو هم بلده، ولی در این حال فهو که حارسن، این فهو مربوطه و این کان یعلمه، کسی که این چنین گفته، و این کان یعلم جمیع العلوم را، اما فهو که حارسن، مثل پاسبان و نگهبان در قصر که میگه انا قانع به ما فی، انا قانع به ما انا فی، به همین حالی که هستم قانعم، خوشم که الان تو پاسبان قصرم، و مالی حاجتون الی السلطنت و سریر و تاج، من احتیاج به اونی که توی قصر هست، سلطنت و سریر و تاج ندارم. این درسته، به یه مقامی رسیده، اما مقام پایینیه، به همین مقام پایین اکتفا کرده، اون مقام بالا رو آرزو نمی‌کنه. شخصی هم که علوم دیگر رو به دست آورده، مثل اون پاسبان میمونه که هنوز تو قصر نرفته و به سلطنت نرسیده. نه اینجا هیچ کدوم عالی نیستن، نه پاسبان بودن عالی است، نه سلطنت، هیچ کدوم عالی. هدف پاسبانه؟ هدف پاسبان نیست. نه، این بحث هدف و عالی بودن، بحث هدف بودن و عالی بودن اینجا مطرح نیست، بحث پایین بودن و بالا بودن مطرحه. کسی که تمام علوم را بلد باشه با کسی که بدون منطق، با کسی که تمام علوم بلد باشه به علاوه منطق، این دوتا را حساب کنیم، یکی مثل اون پاسبان هست، یکی مثل اون پادشاه هست، به عالی بودن و هدف بودن کار نداریم. کسی که منطق و علوم رو بلد باشه به علاوه منطق مثل پادشاه است، کسی که علوم رو بلد باشه بدون منطق مثل اون پاسبانه. حالا اون کسی که همه علوم رو بلده و میگه من احتیاج به منطق ندارم، قناعت میکنم، مثل اینی که بگه من به همون شغل پاسبانی اکتفا میکنم، دیگه نمیخوام برم سمت اون پادشاه. علوم عامیه یعنی علومی که شامل همه علوم بشه، یعنی نه تنها علوم الهیه، علوم الهیه که همشون احتیاج به منطق دارن، اما حتی علوم عامیه هم بلد باشه منطق رو بلد نباشه بازم کافی نیست. علوم غیر عامیه یعنی علوم الهیه که اونا وابسته به منطقن، اصلا نمیتونه بگه من علوم غیر عامیه رو بلدم و منطق نمیخوام، اونی که اصلا نمیتونه بگه. علوم عامیه‌ای که تقریباً به منطق احتیاج ندارن، تقریباً به منطق احتیاج ندارن، اونا رو هم اگر بخواد بدون منطق یاد بگیره، اونا رو هم توجه میکنید که مثل اون پاسمانه میشه، یعنی به کم قناعت کرده، نه که طرف زیاد رفته باشه. کلام در اینجا احتمال داره سخن معمولی باشه، سخنوری باشه، احتمال داره علم کلام باشه، ولی اگه علم کلام هم باشه عیب نداره، فیلسوف داره میگه کلام. میدونید که فلاسفه به کلام چجوری نظر میکنن؟ فلاسفه کلام رو جز علوم عامیه میدونن، صاحب کلام را یعنی متکلم را جز جمهور یعنی توده مردم به حساب میارن. یعنی میگن این جز اصلا تعبیر به چیز دارن، عوام العلماء یه تعبیر همچینی دارن نسبت به متکلمین. یعنی متکلمین رو براشون ارزش قائل نیستن، فیلسوف داره میگه کلام. اگه یه نفری از متکلمین بگه کلام جز علوم عامی است، خب بهش اعتراض وارده که کلام جز علوم عامی نیست، ولی فیلسوف کلام رو جز علوم معمولی میدونه، جز علوم اعتباری میدونه، ارزش براش قائل نمیشه. اینکه در اینجا گفته کلام جز علوم عامی است هیچ منافاتی نداره، چون فیلسوف داره حرف میزنه. مثل عارف، عارف وقتی میخواد علوم رو تعریف کنه عرفان رو کنار میذاره، بقیه همه رو خراب میکنه، حتی فلسفه رو. فلاسفه رو جز افراد بی سواد حساب میکنه، اینا چی نمیدونن، اینا یه مشت تخیل دارن، چیزی ندیدن، مثل همونطور که هست مثل نابینایی که داره یه چیزایی رو که دیدنی توصیف میکنه، خب این نمیتونه درست توصیف کنه. معتقده که فیلسوف اصلا عالم نیست، فیلسوف یه خیال بافه. یکی از آقایون فلاسفه رو میگه مهندسین نساجی، یعنی خوب بلدن ببافن، مهندس نساجی. نه، هر بالایی پایینی رو قبول نداره ولی معذور میدونه. مثلا عارف فیلسوف قبول نداره ولی میگه بلش کن دیگه، این بیش از این نمیفهمه، ازش هم انتظار نداری. هیچ وقت فیلسوف رو لعنت نمی کنه، نمیگه این گرفتاره در آخرت، میگه نه این بیش از این نمیفهمه، خدا هم ازش بیش از این نخواسته. فیلسوف هم متکلم هم نمیگه، یه نه بیش از این نمیفهمه. به خاطر خوندن این کتاب ها نیست، به خاطر تهذیب نشدنه. برای خوندن این کتاب ها مزاحم، خوندن این کتاب ها مزاحم نیست، تهذیب باید شد. خب منفعت منطق تموم شد، بحث در منفعت منطق تموم شد، اما بحث سمه منطق. می فرمان منطق از نطق گرفته شده. نطق هم دو قسمه، نطق ظاهری داریم، نطق باطنی داریم. نطق ظاهری همین حرف زدنه، نطق باطنی فکر کردنه. منطق مربوط به اون نطق باطنیه، یعنی به ما میگه اون قوهی که درش معانی ترسیم میشه که ازش تعبیر میکنیم به قوه فکر، این منطق این قوه فکرت رو تهذیب میکنه. پس توجه میکنید قبل از اینکه ما به فهرست مطالب منطق مراجعه بکنیم، خود لفظ منطق رو که میشنویم این سمه میشه، علامت میشه برای اینکه در این علم ما چه کار میخوام بکنیم. یه فهرست اجمالیه، خیلی اجمالیه، که اول هر علمی بالاخره اعلام میشه. وقتی گفتن منطق، خود همین منطق ابتدای توضیح مختصری داده میشه. منطق یعنی نطق داخلی، یعنی چیزی که نطق داخلی شما را یعنی قوه فکر شما رو تهذیب میکنه. حالا چجوری تهذیب میکنه، چطوری مانع از اشتباه میشه، این دیگه تو فهرستای تفصیلی باید روشن بشه، ولی این یه مطلب اجمالیه. پس سمه منطق و سمت المنطق هی المنطق، سمه منطق خود منطقه. یعنی همین اندازه گفتیم منطق، خود این تقریبا همه اون چه که باید به عنوان علامت شناخته بشه میشناسونه به ما. اما بعضی علوم اینطور نیستن، مثلا علم نحو، علم نحو خود نفس سمش نیست، باید یه جوری توضیح بدیم علم نحو، بگیم علم نحو درباره ترکیب کلمات صحبت میکنه، همین اندازه مثلا یه توضیح مختصری بدیم این میشه سمه. اما در مثل منطق دیگه احتیاج به توضیح هم نداره، همین که گفتیم منطق خودش میشه سمه، چون منطق های کسی بفهمه که منظور کدوم منطقه. نطق ظاهری منظور نیست، نطق باطنی یعنی فکر منظوره. و ها به مشتق قلمنه نطق داخلی نه نطق ظاهری، سمه همون علامت. و ها به مشتق قلمنه نطق داخلی نه نطق ظاهری، یعنی تکلم نه تفکر. و ها به القوت التی ترتسم و فیها المعانی، نطق داخلی قوه‌ای است که درش معانی مرتسم میشه یعنی فکر. والمنطق یحذبها، این قوه رو تهذیب میکنه، تهذیب میکنه یعنی اصلاحش میکنه به طوری که دیگه گرفتار اشتباه نشه. چهارمین امر از امور سمانیه اینی که در مورد مؤلف کتاب صحبت بشه، یعنی یعنی مصنف این فن و مدون این فن که فن منطقه. هو ارسطو وقت صاحب شهادت المفسرین له، شما به چه دلیل میگید مدون این علم ارسطو بوده، میفرماید صح این مطلب، این که تدوین مربوط به ارسطو بوده صحیح شده، ثابت شده به وسیله شهادت کسانی که مفسر مطالب ارسطو بودن، مثل سامستیوس و اسکندر فیلدوسی. اینا جز مفسرین کلامات ارسطو بودن، اونا شهادت دادن که ارسطو این کارو کرده. و یقال له میراث ذوالقرنین، و اصطلاحاً به این منطق گفته میشه میراث ذوالقرنین. منظور از ذوالقرنین که در اینجا نوشته اسکندر مقدونی است، که اسکندر مقدونی که شاگرد ارسطو بوده، بعد از این که چون پسر فیلیپس بوده دیگه، پادشاه یونان، که پدرش به وسیله شخصی که شکایت به این شخص کرده، شخصی که شکایت کرده و به شکایتش رسیدگی نشده، از طرف ایران تحریک میشه و فیلیپس رو میکشه. اسکندر هم در نامه که به داریوش مینویسه، مینویسه که شما چه کردید و از جمله این که پدر منو کشتید. بله، ایشون چون پادشاه بوده و مال زیادی در اختیارش بوده، به خصوص که بعدن کشورهایی را فتح کرده، مال زیادی در اختیار ارسطو میذاره در ابتدای تدوین منطق. بعدم هر سال براش یه مستمری تهیه میکنه، تدارش میبینه. اما اینکه ایشون اسکندر، ایشون ذوالقرنین بوده، این ثابت نیست. اگرچه مسلمین غالبا معتقدن که ذوالقرنین همون اسکندر مقدونی است، ولی ثابت نیست، چون خدا در قرآن ذوالقرنین رو تعریف میکنه، تمجید میکنه، و در روایات ما هم ذوالقرنین تمجید شده. و اسکندر بر حسب اونچه که تاریخ خودشون، نه تاریخ ما، که تاریخ ما حالا تاریخ دشمنه، ولی تاریخ خودشون مینویسه، آدم قابل تمجیدی نبوده. شهرهایی رو گرفته و تمام جوانهای اون شهر رو به دار زده، مثلا شهر سور که بعد از 6 ماه محاصره بر حسب یک اشتباهی که جوانان سور مرتکب شدن تونست اون شهر رو بگیره. حتی بوخنصر 13 سال محاصره کرد نتونست بگیره. و شهر سور رو این اسکندر محاصره کرد و تصمیم برگشت داشت، که لشکرش بهش گفتن کسره برات برگردی. اتفاقا یه اشتباهی که کردن جوانا بر اثر خرافاتی که به خاطر ماهی که در دریا پیدا شده بود گرفتار خرافات شدن، در دروازه باز شد، اینا رفتن تو، تمام جوانها رو به دار زد، آویزون شدن تو شهر. این کاری ذوالقرنین نیست، به انتقام. و بعضی از شهرهای آسیای میانه یا هندوستان رو، البته دیگه آخرین شهرها بود، گرفت، کل شهر سوزوند. اینا کاری انسانی که ازش تمجید بشه نیست. البته اختلاف هست، بعضی گفتن کوروشه که اونم تثبیت نشده، بعضی ها گفتن که ذوالقرنین یکی از پادشاهان همیر بوده، از یمن بوده. الان احتمال قوی داده میشه که از پادشاهانی بوده که ما قبل تاریخ زندگی میکرده و تاریخش نوشته نشده، و همون اندازه که روایات و آیات به ما گفتند ما ازش خبر داریم. ذوالقرنین هیچ کدوم از اینا که تعیین کردن علی ظاهر نیست. حالا البته بحث مفصل در مورد ایشون الان وقت نداریم، خیلی مرتبط بحث ما نیست. و یقال للمنطق میراث ذوالقرنین. مرحوم سبزواری در منطق منظومه ظاهرا الفه الحکیم رستالیس و میراث ذوالقرنین القدیس، که میراث ذوالقرنین به همین منطق گفته میشه. یقال له میراث ذوالقرنین. نه، چون وسیله مالیش رو ذوالقرنین تأمین کرد و ارسطو رو به این کار ترغیب کرد، میگن میراث ذوالقرنین، و الا خود ذوالقرنین اسکندر رو این منطق کاری انجام نداد. فقط بذل المصنفه، بذل کرد ذوالقرنین به مصنف این منطق یعنی ارسطو 500,000 دینار. بله، دینار یعنی طلا، اون وقت طلا بوده دیگه، طلا در یونان و غیر یونان فرقی نمی کرده، فقط سکهش فرق می کرده. یعنی اون مهری که روش می زدن عکس پادشاه خودشون بوده، تو ایران عکس پادشاه خودشون بوده، هر جا اون مهری که روی سکه زده می شده فرق می کرده، ولی سکه در همه جا طلا بوده یا نقره بوده. طلا دینار گفته می شده، نقره درهم گفته می شده. ولی یونان سکه رایج خودش داشته، ایران سکه رایج خودشون داشتن، این سکه که روی زده میشده فرق میکرده، ولی طلا در همه جا طلا بود و نقره در همه جا نقره بود. بعضی اصطلاحاً اینو توجه بکنید، بعضی اصطلاحاً به چیزی گفته میشه که ریخته بشه، یه مقدار با بی‌اعتنایی، یه خورده بعضی وقتی گفته میشه با جود فرق داره، میگن یه آدم به من بعضی کرد، این جود کرد. بعضی یه مقدار بی‌اعتنایی، با بی‌اعتنایی گفته میشه که انه ارسطو توجهی به مال نداشته، مال با او باید بعضی کرد، یعنی با او با بی‌اعتنایی بگیره، اینجوری او توجهش به علم بوده. لذا غالبا میبینید در مورد خدا نمیگن خدا بذل کرد، میگن خدا جود کرد، نمیگن بذل کرد، که اهمیت میدن به اون چیزی که داده. اگر چیزی بدون اهمیت گرفته بشه بهش میگن بذل. و ادر علیه کل سنتن مئتن و عشرین الف دینار، هر سالم برش مستمری قرار داد 120,000 دینار. 500,000 دینار اول بهش داد، گفت هر سالم برای کمک خرجی 120,000 دینار بهت داده بشه. ادر از ماده ادرار، ادرار این ریزش، ادر این مستمری قرار داد. سعدی میگه که مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. منو داشت تلقین و تکرار، سابقه که بلنگو نبوده، حالا این شعر رو بنا کنیم جمله معترضه، سابقه بلنگو نبوده، اگه یه درسی گفته میشده که جمعیت زیاد بوده، اون وسط یه نفر وای میستاده، استاد هرچی میگفته اون تکرار میکرده که بعدی ها بشنم، صدای استاد تا یه جا میرسیده، خب تا اونجا دیگه احتیاج نبوده که کسی وایسه، اونجا یه نفر وای میستاده صدای استاد رو به بعدی ها میرسونده. اگه باز بیشتر بودن یه نفر دیگه اون تحتر وای میستاده، صدای این واسطه رو میشنیده، او هم میگفته که درس چندین بار تکرار میشده، خیلی کار سختی هم هست. این یه موظفی هم بهش میدادن، یه نفر اونجا صدای استاد رو به بقیه میرسونده، موظفی هم میگرفته. سعدی میگه مرا در نظامیه ادرار بود، یعنی مستمری داشتم، شب و روز تلقین و تکرار بود، یعنی کارم فقط این بود که تکرار بکنم، درس رو بقیه برسونم، تا وقتی که خودم مثلا استاد شدم و به جایی رسیدم. حالا ادر را یعنی مستمری براش قرار داد. کل سنتین معتن و 20 حرف دینار وقت حافظه. خب حالا ارسطو این مصنف منطق شد، شرایط تصنیف رو هم رعایت کرد یا نه؟ ایشون میفهمد بله، شرایط تصنیف اینه که گفتیم باید از زوایت بپرهیزه، اونچرا که لازمه حذف نکنه و ابواب رو مرتب قرار بده، همه این کارا رو ایشون انجام داد. وقت حافظ این ارسطو بر شرط مصنفین، یعنی شرایط مصنفین رو رعایت کرد، و احتر از فعل منطق ان زیادت علی ما یجب، مثل لوازم متصلات، متصلات و منفصلات رو بعد از اینکه توضیح میدن وارد بحث میشن که این شرطی متصله شرطی منفصله لوازمی دارن و از روی اینها مثلا میشه چی چیزهایی ساخت و دوباره بعضی از شرطیها رو با شرطیهای دیگه ترکیب میکنن، گاهی شرطیهایی ترکیب میشه که یک قضیه است در درونش 12 قضیه وجود داره، یک قضیه در درونش 12 قضیه وجود داره، یعنی اینجور شرطی های مفصل که هیچ کاربردی هم نداره، اینا جز زوایده. بله خب اگه کسی اینا رو بلد باشه و به کار ببره، این میگن آدم عالمیه، ولی فقط ارزش علمی داره که بگن بهش عالم، بیش از ارزش علمی چیزی دیگه نداره. ارسطو اینجور مطالب رو در منطقش وارد نشد، البته بعیده که ایشون نرسیده باشه به این مطالب، رسیده منتهی در ارزش نداره وارد نشده، مثل لوازم متصلات و منفصلات و اقترانات شرطیه. قیاس های اقترانی هم از حملیه تشکیل میشن هم از شرطیه تشکیل میشن. قیاس اقترانی حملی ما زیاد داریم، استفاده هم زیاد داره در علوم، اما قیاس اقترانی شرطی استفاده نداره. لذا اقترانات شرطی رو ارسطو اصلا ذکر نشد که اگه صغرا یه قضیه شرطی بشه، کبرا یه قضیه شرطی بشه، نتیجه چی میشه، بعدم باز تو مفصلاتش وارد بشه، اگه جهت داشته باشن چی میشه، جهت نداشته باشن چی میشه، خیلی مباحث پیش میاد که هیچ کدومش هم لازم نیست. اقترانات شرطیه رو میشون ذکر نکرد. التی لا ينتفع بها لا فی الدنیا ولا فی الاخره. اگه فی الاخره رو اضافه کنیم بیشتر علوم باید حذف بشه. و امثالها مما زاد هل متأخرون. ایشون اقترانات شرطیه رو گفت لا ينتفع بها لا فی الدنیا ولا فی الاخره. و امثال لوازم متصلات و امثال اقترانات شرطیه که متأخرون اضافه کردن در منطق ولی ارسطو نبود. همچنین احترز فل منطق ان نقصان مما یجب، اونچه که واجبه همه رو بیان کرد، کم نذاشت. که صناعات الخمس، صناعات خمس رو تماما بیان کرد ولی بعضی ها از متأخرین صناعات خمس رو کم کردن. الا ما نقص من هل متأخرون به حذف البعض اصلا و رأسا، بعضی از مطالب بعضی از صناعات خمس رو به طور کلی حذف کردن، کل جدل و الخطاب و شرک اصلا مطرحش نکردن. و ایراد البعض ابتر، بعضی هاشو ذکر کردن منطقه ابتر و ناقص ذکر کردن، کل مرحانه و المخالطه. ارسطو هیچ کدوم از این دو کار رو انجام نداد، نه اون اضافات رو مطرح کرد نه این نواقص رو چه به حذف چه به نقصان مرتکب شد، بلکه آنچه را که لازم بود در منطق به طور کامل آورد. این چهارمین امر از این رؤوس ثمانیه بود که خوندیم، تموم شد. پنجمیش بود، نه چهارمی بود. چهار تا دیگه باقی مونده که انشاءالله توسط بعد دست می‌کنم.